سرش آوردی؟
هر زمانی بخواد میتونه بره. اگه اون آرزوهای روشنی داشت، اگه قطعا مصمم بود که حقیقت رو کشف کنه، ما نمیتونیم بانش بشیم.
اما یه شب حین تماشای استراحت کردنش در خونه از تلویزیون، همه عوامل میفهمن که تورمن غیبش زده و فریبشون داده. همه جا رو دنبالش میگردن اما پیداش نمیکنن، تا در نهایت سوار یه قایق بادبانی کوچیک توی دریا کنار ساحل دارن میبیننش که داره به سمت افق میره. هر کاری میکنن نمیتونن جلوشو بگیرن، حتی طوفان مصنوعی هم که راه میندازن باعث نمیشه که تورمن که از دریا و آب میترسید منصرف بشه و به ساحل برگرده. تورمن بربنگ رها و آزاد از همه چیز با قایقش به انتهای استدیوی بزرگ میرسه، جایی که دریای مصنوعی تموم میشه و افق فقط یه نقاشیه که روی دیوار کشیده شده. تلاشای کریستوفر که حالا مستقیم روی خط میاد و با تورمن صحبت میکنه نتیجه نمیده و نمیتونه اونو متوقف بکنه. و تورمن از در کوچیکی که اونجاست بعد از حدود 30 سال از نمایش تورمن خارج میشه.
من خالقه یه نمایش تلویزیونی هم که به میلیون ها نفر امید و الهام میبخشه.
بس من که
تو ستاره یه نمایش
یعنی چیز واقعی نبود؟
تو واقعی بودی، برای همینه که تماشای تو اینقدر خوب بود. گوش کن جو، من تو را از خودت بهتر میشناسم.
هیچ وقت سرم دوربین نداشتی،
برای همین نمیتونی.
هر صورت که ندیدمتون، بعد از ظهر و شبتون بخیر. آره،
این داستان فیلم سینمایی نمایش تورمن بود که شنیدید، به نویسندگی اندرو نیکول و کارگردانی پیتر ویر در سال 1998.
خب امشب کلی از رفاقت و رفیق بازی و مرام و معرفت دو تا رفیق و اتفاقایی که شما با رفاقتون رقم زدین خوندیم. البته پیامک رو امشب بذاره راضی نبودم، من داستانایی نبود که سن خیلی باحال باشه و اینا، حالا شاید مثلا همینجوری تونتون نوشتی فکر نکردی در موردش، اشکالم نداره. حالا اشکالم اوه 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 رفتم تا تهش وایسه لازم ببینم این چیزت. الو توهیه، من میدونم این توهیه.
الو پیمان.
الو
سلام، چطوری؟
چطوری
پیمان، خواب نداری؟
با نه با من دیگه میدونم دیگه، چون داره تنها کسی که تلفنش تو استودیو زنگ میخوره تویی.
پیمان هفته پیش خوب ما رو سر کار گذاشتی، فکر کنم ما اصلا ما هویجیم.
چرا
شلغمیم؟ صدات کلوف کرده بودی با اون خنده ها.
نه من اصلا همینجوری میخندم.
هفته تو میگم بابا.
هفته پیش که اصلا نبودم که ابوالفضل اجرا کرد.
آره واسه ما هویج واسه، من خودم فیلم نامه نویسم. سر کارمون نذار پیمان.
چی داری امشب؟
ببین یه ایده فیلم نامه دارم، یعنی با اون سیویلات بازی میکنم. سیویلات رو زدی یا داری؟
ببین من یه سوال بپرسم قبل اینکه ایده تو بگی، چرا به من میگی؟ چرا مثلا من مجریم، من همین فقط مجرم، من فیلم نامه نویسم، من کارگردانم.
صدا و سیما دیگه، من صدا و سیما رو گرفتم.
صدا و سیما جای مختلف داره عزیز من، آدم های مختلف داره
دیگه.
آقای کارت رفته آقای سرناملی رو پیدا کرده، شما میباره یه نفر معروف پیدا کن که
بعدش هم اسپانسر پیدا میشه. بگم ایدم و
بگو دیگه. حالا باز دوباره برو 4 تا فیلم رو بزن تنگه هم بگو.
ببین نگفتی این ایده ای که گفتم با سیویلات، سیویلات رو زدی یا داری
چجوری؟ من نه سیویل دارم هنوز.
ببین این ایده ای که بگیم با سیویلات بازی میکنه.
خب حالا خوبه با سیویلات بازی میکنه.
ببین اسمش اینه، ما همه راسکو هستیم.
خب
ببین راجع به یه ویروس عجیبه. دو نفر یه روز نشسته بودن با هم سوپ راسو میخوردن که یه دفعه یه ویروسی میگیرن از اون راسو به نام راستینا. راسو هم به خاطر نزدیکیش به راسگویی، راسو راستگو انتخاب کردن.
راستینا.
آره این راستینا اینجوریه که هر کی بگیره، خب این ویروسو بگیره، دیگه تا آخر عمرش نمیتونه دروغ بگه، و اگه دروغ بگه سیستم ایمنی بدنش از کار میفته و میمیره. ببین این ویروس میره به کشورهای مختلف، از همون دو نفره شروع پیدا میکنه، کشورهای مختلف کشته زیاد میده. ببین یعنی کسایی میمیرن تو کشورهای مختلف که یعنی سمبل صداقت بودن برای مردمشون.
خب
خلاصه تو همه کشورها خیلی کشته میده به جز ایران. تو ایران هیچ کشته ای نمیده.
امشب عمق داری.
آره آره. خلاصه سران کشورهای مختلف خیلی هاشون میمیرن، اون تعدادی مونده بودن، حالا تک و توکی که مونده بودن میان ایران. میرن پیش یکی از مسئولین ایرانی میگن چجوریه همه دنیا داره کشته میده با این ویروس جدید راستینا، شما چجوریه واکسن ماکسنی چیزی کشف کردی به ما بدید؟ که مسئول ایرانی بهش میگه نه ما واکسنی نداریم. پس میگه چجوریه، یعنی شما دروغ نمیگید؟ که مسئول ایرانی میگه دروغ چی هست؟ دروغ؟
آه.
بعد اون خارجی ها براش توضیح میدن بیان دروغ اینجوریه اینجوریه. وقتی
که خودش تشنج میکنه.
آره نه نه، وقتی که معنی دروغ رو تازه باش آشنا میشه میگه ببین صداقت بهترین واکسن ماست.
اوه بابا.
بعد آره اونا میرن تو دنیا میگن بابا یه کشوری هست به نام ایران که اصلا توش نمیدونن دروغ چی هست و در برابر ویروس راستینا مسونن، و اونا میرن این روشو ادامه میدن و جهان از ویروس راستینا نجات پیدا میکنه. ولی ایران یه کشته میده.
کی؟
وقتی الی رو تو سردخونه میرن میبینن.
بابا دیگه خرابش نکن دیگه.
نه نه، الی به خاطر ویروس راستینا مرده بود چون دروغ گفته بود نامزد ندارم. اون تنها جو.
ببین کاری با این خیلی خوب بود حسابن. ولی نمیدونم
چیشو
خیلی خوب بود.
ببین من حضور داری، خودم بعضی وقتا مو به تنم سیخ میشه، میگم تو این کله چیه واقعا؟ چجوری اینا الهام میشه به من؟
فوق‌العاده بودی، فوق‌العاده بودی.
مسخره میکنی؟
نه بابا دارم الان ذهن من شبید مسخره ها.
بابا من خودم فیلم نامه نویسم. بابا امثال شما هستی نمیذاری سینما به جای درست حسابی برسه.
نه ببین عالی بود به نظر.
آره عالی بودی، داری افعال معکوس به کار میارم. من خودم فیلم نامه نویسم پیمان.
بابا من یعنی چه ربطی داره من
به چی؟ یعنی چه ربطی داره؟ داری مسخره میکنی دیگه. چطور تو هفته پیش گفتی چرته الان ایدم خوب شد؟
بابا الانم میگم چرته.
بابا برو بریم ما رو سر کار نذار، ما خودمون فیلم نامه نویسیم.
من الان دارم به تو میگم خوبه، آفرین. قطع کرد. حالا کاری ندارم، خوب بوده انصافا. دوستم رویا پیامک اومده، نه که دوستم رویا و من دانشجو هستیم. نوشتن که دوستم رویا و من دانشجو هستیم. یه روز برادرم اومد دانشگاه دنبالم و دوستم رویا رو تا در خونهشون بردیم. داداشم توی نگاه عاشق شد. آها این قصه قشنگه. الان بهترین دوستم زنداداشمه، دوستشم دارم. دنیا خانم امینی از تهرانی رو بابا گفته. بله دوتا دوست، بعد اون یکی دوست دل داداشو برده، الان داداشو دوست زن و شوهرن و وفه ماشالله. خب خوبه خوبه، اینجوری دیگه خواهر شوهر بازی در نمیاری براش. شما میتونید برای ما داستان بنویسید، میتونید داستان برای ما تعریف بکنید، ارسال بکنید برای ما و ما هم پخش میکنیم همه بشنون. کلن در اینجا شب نیست و گسترده تر بخوام بگم در رادیو جوان شما به شدت شنیده میشوید.
داستان پیرمرد کفاش، گوینده یاسمن خانی. در گذشته پیرمردی بود که از راه کفاشی گذر عمر می کرد. او همیشه شادمان آواز می خواند، کفش وصله می زد و هر شب با عشق و امید نزد خانواده خیش باز می گشت. اما در نزدیکی بساط کفاش حجره تاجری ثروتمند و بدعنق بود. تاجر تنبل و پولدار که بیشتر اوقات در دکان خیش چرت می زد و شاگردانش برایش کار می کردند، کم کم از آواز خانی های کفاش خسته و کلافه شد. یک روز از کفاش پرسید:
ببینم درآمد تو چقدر است؟
کفاش گفت: روزی 3 درهم. تاجر یک کیسه زر به سمت کفاش انداخت و گفت: بیا، این از درآمد همه عمر کار کردنت هم بیشتر است. برو خانه و راحت زندگی کن. بگذار من هم کمی چرت بزنم. آواز خواندنت مرا کلافه کرده. کفاش شوکه شده بود. سردرگم و حیران کیسه را برداشت و دوان دوان نزد همسرش رفت. آن دو تا روزها متحیر بودند که با آن پول چه کنند. از ترس دوست شبها خواب نداشتند، از فکر اینکه مبادا آن پول رو از دست بدهند آرامش نداشتند. خلاصه تمام فکر و ذکرشان شده بود مواظبت از کیسه زر، تا اینکه پس از مدتی کفاش کیسه زر را برداشت و به نزد تاجر رفت. کیسه زر را به تاجر داد و گفت: بیا سکه هایت را بگیر و آرامشم را پس بده.
خب 42 دقیقه گذشت از بامداد دوشنبه 5 اسفند که همراه شما این با اینجا شب نیست. خیلی متشکرم که داری ما رو میشنوی، خیلی مخلصیم. یعنی اصلا بی‌نظیری شما. اونایی که حالا تا 12 میشنون که دمشون گرم، ولی اونایی که 12 تا 12 و نیم میشنون خیلی باحالن. اونایی که 12 و نیم تا 1 میشنون که اصلا خیلی دیگه مشنین. محسن شاه مرادی اینجاست با یک تیشرت قرمز
که نشانگره
نشانگر پرسپولیسی بودنشه. امروز می‌خواستم که یه خوشحالی بکنم، حالا معلوم نبود خوشحال
بشه. هیچ بردیم دیگه، خوشحالم.
حالا هنو قانون
تو هم خوشحالی البته به عنوان استقلالی که بردید.
ببین به هر حال ما دوست داشتیم شما مساوی شید،
حتی ببازیم بلکم.
نه دیگه، آخه سخام میاد بالا.
باشه، پنجم امتیاز جلوتریم.
آره حالا اون شد، ولی خب مساوی رو من بیشتر دوست داشتم، چون که به حال حالا شما رفقای اصفهانی خیلی زیاد دارم، خیلی هم به اصفهان میرم و اصفهان رو واقعا دوستش دارم، ولی خب
پرسپولیس اصلا هفتگی داری
میری دارم اونجا. خب موسی سلام علیک نکردی.
یادمون میره. سلام علیکم، شبتون بخیر. خیلی خوشحالم که یه بار دیگه میتونم با مردم عزیزمون گفتگو بکنم. اینجا قرار هست که من برای شما خلاصه کتاب تعریف بکنم، و اگر فرصت ندارید، نمیتونید، شرایطشو ندارید، حوصله‌شو ندارید یا تمرکزشو ندارید که کتاب بخونید، اولا ان شاء الله که حل بشه، تمرکزتون رو درست بکنید شاید. بتونید کتاب بخونید. آره. ولی اگر نتونستید این کارو بکنید،
محسن هست.
آره، من تا حدی میتونم براتون
تعریفش
کتاب تعریف بکنم.
خیلی عالی.
سعی میکنم که سریعتر جمع جورش کنم، خیلی طولانی نشه. ولی خب خلاصه کتاب گفتن خیلی سخته. قبل از اینکه خلاصه کتاب رو تعریف کنم، بهتون بگم که این خلاصه کتابایی که اینجا میگم هر هفته گفتم، یه بار دیگه هم میگم که حاصل زحمات علی بندری عزیز هست در مجموعه چنل بی و بی پلاس، که با اجازه خود علی بندری عزیز در اینجا شب نیست من با مردم به اشتراک میذارم.
دمت گرم.
کتابی که امروز میخوام بهتون معرفی بکنم اسمش هست The Tipping Point به انگلیسی، ولی خب ترجمه میکنم براتون. چرا انگلیسیشو گفتم؟ ما خیلی انگلیسیمون خوبه، یعنی مثلا میخوایم نشون بدیم اتفاقی افتاد، نه، چون ترجمهش سخته. برای همین اصل واژه رو بهتون میگم که اگر دوست داشتید بعدن برید خودتون ترجمه کنید. چی ترجمه میشه؟ نقطه عطف ترجمه میشه، یا نقطه اوج ترجمه میشه، یا نقطه جوش. حالا براتون توضیح میدم که اصلا راجع به چیه. این کتاب نوشته مالکوم گلدول هست، در سال 2000 نوشته شده. اتفاقات جزئی که به ظاهر کم اثرن، یه وقتایی خورد خورد کنار هم دیگه جمع میشن و منجر به یک اتفاق بزرگی میشن. لحظه ای که به یک تعداد بحرانی میرسیم و اون لحظه اسمش به گفته این کتاب نقطه عطف یا تیپینگ پوینت هست. الان خب تب بحث ویروسی مثل ویروس کرونا خیلی داغ شده، ولی هر از چند گاهی بحث یک ویروس جدید میاد. تا حالا به این فکر کردید که لحظه ای که اپیدمی میشه، لحظه ای که فراگیر و همه گیر میشه، چه لحظه ایست و چطور این اتفاق میفته؟ ابتدا عده کمی میگیرنش، بعد در زمان کوتاهی همه گیر میشه و کم کم اتفاقی میفته که مثلا همین ویروس کرونا براش افتاده. البته در این کتاب راجع به این حرف زده شده که این فقط مختص بیماری ها نیست، مثل وایرال شدن ویدئوها یا مثل همه گیر شدن ایده ها، انتشار کالاها، اینکه یه محصولی چجوری میگیره، چجوری بازار رو در می نورده و مشابهتهاش به انتشار ویروس چیزیست که در این کتاب راجبش بحث میشه و گفته میشه که ایده هم به شدت سرایت میکنه این بیماری های ویروسی. وقتی شرایط آماده باشه یه تغییر کوچیک میتونه روی سرایت یه رفتار یا یک محصول تأثیر بذاره. توی چه نقطه‌ای چیزی مثل ویروس تکثیر میشه؟ توی نقطه‌ای که تعداد مبتلاها از یه عدد مشخص عبور میکنه و دیگه نمیتونیم جلوشو بگیریم. اسم اون نقطه، نقطه عطف. اینجوری که آدمایی که مبتلا شدن به یک چیزی یا یک کالایی رو مصرف میکنن زیاد میشن، زیاد میشن، زیاد میشن، زیاد میشن تا میرسن به یه نقطه‌ای و دیگه وایرال شدنش، دیگه انتشارش، دیگه گسترشش قطعیه و نمیتونید جلوشو بگیرید. این همه تلاشی که دارن میکنن خیلی از دولت‌ها برای اینه که جلوی وارد مرحله تیپینگ پوینت شدن ویروس رو بگیرن. یعنی اگر به اون نقطه برسه شما دیگه کاریش نمیتونید بکنید. مثلا آنفولانزا اول کم کم توسط یه تعدادی، بعد توسط یه تعداد بیشتر گرفته میشه، منتشر میشه، آخرش میرسیم به یک عدد جادویی. اون عدد خودش عدد بزرگی نیست، ولی عددی است که قطعی میکنه که از کنترل شما خارج خواهد شد. کتاب یک مثال بسیار جالب میزنه. در سال 1984 اولین دستگاه فکس اقتصادی که مثلا مردم بتونن داشته باشنش ساخته شد. 80,000 تا فروخت و همین عدد 80,000 تا ادامه پیدا کرد، ادامه پیدا کرد تا رسید به یک نقطه عطفی که یهو فروشش از کنترل خارج شد. دیگه از یه سالی به بعد انقدر همه تو خونهشون فکس داشتن که اگر کسی نداشت تعجب آور بود، فارغ از این که اصلا کسی احتیاج داشته بهش یا احتیاج نداشته باشه، اپیدمی میشه، چون از اون عدد تیپینگ پوینت یا نقطه عطف که در این کتاب بحثش هست رد شده. هر پدیده این عدد رو داره با خودش. اون آستانه، آستانه ایه که اگر رد بشه دیگه گسترش یه چیزی از کنترل خارج میشه. یکی از حرفای بسیار مهم کتاب که خیلی هم موندگار شد و سر و صدا به پا کرد این بود که میگه هر پدیده اجتماعی برای اینکه موفق و همه گیر بشه وابسته است به مشارکت کمی از آدمهایی که توانایی اجتماعی خاص و کمیابی دارن. این نکته عجیبیه. ممکنه ما فکر بکنیم که برای اینکه یه چیزی بگیره باید آدمهای زیادتری استفاده بکننش دیگه، طبیعتاً اینجوری داریم فکر میکنیم به این ماجرا. اما قانونی که کتاب داره راجع به حرف میزنه میگه نه، اینطوری نیست. آدمهای کمی که خاص هستن اگر مشارکت بکنن این اتفاق میفته. راجع به یک مفهومی حرف میزنه، یک مثالی میزنه که این میتونه روشن کنه ما رو. مثال 80-20. این قانون 80-20 یه قانونی که بین اقتصاددانها خیلی معمول و مرسومه، یک پدیده جامعه شناختیه که میگه که 80% مثلا خروجی کار یک مجموعه معمولا کار 20% کارمندای اونجاست، یا 20% مجرمان که 80% جرم ها رو مرتکب میشن، 80% تصادفات رو 20% راننده ها انجام میده. بهم میگن قانون 80-20 و از این نتیجه میگیره که آدم های کمی لازمه، ولی آدم هایی که خاص باشن برای اینکه شما بتونید یک رفتار رو، یک کالا رو، یک محصول رو، یک چیزی رو بتونید همه گیرش بکنید. حالا این قضیه ربطش به اپیدمی چیه؟ شما سه جور شخصیت لازم دارید که حضور پیدا بکنن برای فراگیر کردن، همه گیر کردن یک ایده، یک محصول، یک حتی یک ویروس. سه جور آدم لازم دارید: رابط ها، خبرگان و کارشناسان و فروشندگان. رابط ها کیان؟ رابط ها اونایی هن که تعداد زیادی آدم میشناسن، با گروه های مختلفی در رفت آمدن و به همین واسطه میتونن انتقال بدن. یه نکته خیلی جالبی که راجبش حرف زده میشه اینه که آدم ها احتمالاً با سه تا رابط در همه جای دنیا به همدیگه میتونن وصل بشن. یعنی یک آدمی در هر جای دنیا با یک آدم دیگه در هر جای دیگه دنیا میتونه با سه نفر وصل بشه بهش، و به همین دلیل میگه آدم هایی که رابطن و میتونن در گروه های مختلف اجتماعی رفت آمد بکنن میتونن ایده شما رو به خودشون ببرن، حمل بکنن و احتمالا شما میتونید انتشارش بدید. گروه دومی که لازمه کارشناسانن. کارشناسان و خبرگان کسایی هن که اطلاعات زیادی دارن و آدم ها بهشون اعتماد میکنن و بعد توصیه میکنن. اگر یه آدمی که شما قبولش دارید چیزی رو به شما توصیه بکنه، احتمالا شما اگر نیاز پیدا بکنید به اون پدیده میرید سراغش. سومین چیزی که لازمه اینه که شما فروشندگانی رو داشته باشید. آدمای فروشنده آدمایی هن که اساساً میتونن وارد ارتباط بشن، ارتباط گیریشون فوق العاده است و بعد شما رو به خوبی قانع میکنن، به راحتی قانع میشید با حرفای فروشندگان. این نوعی از آدم هاستا، آدمایی که ویژگی فروشندگی دارن، نه الزاماً فروشنده هستن. و بجز همه اینها کتاب میگه که ایده برای اینکه اپیدمی بشه، برای اینکه فراگیر بشه، باید بچسب باشه، ظاهر جذابی داشته باشه و خلاصه تو بتونی پیگیریش بکنی و حداقل یک چیز غافلگیر کننده داشته باشه. یعنی یه دونه نکته ریز، شما حتی اگه مثلا ماشین هم داری ارائه میدی، یه زه اگه براش بذاری مثلا خوشگل ترش بکنه، این میتونه پدیده ها رو، محصوله رو به بچسب بودن نزدیکتر بکنه. و خلاصه این که به نظر میرسه که اگر فرمول هایی رو رعایت بکنیم میتونیم منجر بشیم به این که چیزی که فکر میکنیم رو فراگیرش بکنیم و بعد مثل یک ویروس همه جا رو فرا بگیره. البته امیدوارم که برای چیزهای خوب این کار رو بکنیم، برای چیزهایی که فکر میکنیم درسته و خوبه این کار رو انجام بدیم، وگرنه چیزهایی مثل ویروس که خدا نکنه اپیدمی بشه.
رفتی از دنیای خاموشم، صدایت را گرفتم، قصه های کهنه برگشتند و جایت را گرفتم، در کجای جاده شب راه تو از من جدا شد، در کجای قصه از من دستهایت را گرفتم. گرچه شاید روز دیدار تو در تقدیم من نیست، با نگاهت تا شب جان دادنم همراه من باش، من که برگی در شب پایان پاییزم غریبم، لااقل تا لحظه افتادنم همراه من باش. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جده های بی رسیدم.
تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جفه های بی رسیدن. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من. زخمی در شبی برفی اسیرم، از کجای شام تاریکم سراغت را بگیرم. دست هایت را نگیر از من که در پایان راهم، یک نفس هم راهیم کن من که میخواهم بمیرم. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدن. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدن. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من.
خاطره ای که من با رفقام دارم، با 5 تا از رفیقام سال 86 رفتیم مشهد طاووس آقا. برای رفتنه که سوار اتوبوس شدیم همه ناراحت شدن، چون یه سری جوون مجرد سوار شده بود، همه شاکی بودن. ولی برای اومدنه که می‌خواستیم بیان، اینقدر اینا خوش گذشته بود با ما که همشون مدن التماس می‌کردن با ما بیاین، با ما بیاین، نکنه بریم با یه اتوبوس دیگه بریم. خلاصه اون سر خیلی ما خوش گذشت، خاطره خوبی شد و دیگه هم هیچ وقت پیش نیومدن که خاطره‌ای برای ما رقم بخوره.
یه دوستی گفته یه روز با دوستامون رفتیم جنگل، همراهمونم منقل، زغالم بردیم، یا چی میخوای بگی؟ اصل کاری رو نبردیم، تو خونه جا مونده بود. گوشتو میگه، نظر شما هم اصلا قابل احترام نیست. هیچی دیگه، همراهمونم دست به جیب، خلاصه نهار نون زغالی خوردیم. تقی‌زاده از بابل اینو به ما گفته. بله دیگه، نبردن گوشتو که کباب بخورن.
سال بود برف سنگین زده بود تهران، من تو اتوبان گرمسار بودم، دو تا خانواده اهوازی با دو تا سواری مونده بودن تو برف، بنزینشون هم دیگه داشت تموم میشد ساعت 12:30 دیگه داشتن یخ میزدن. خلاصه کمکشون کردم و اینا دیگه گفتم ما جونمون رو مدیونت هستم و فلان و اینا. بعد طرف دندون ساز بود دیگه، اینقدر با هم رفیق شدیم که الان دندون مصنوعی های کل فامیل رو گذاشت، برای پدر و مادرم دندوناشون رو عوض کرد، از این جدیدا گذاشت. خیلی هم با هم رفیقیم، خیلی هم خودش رو مدیون من میدونه، ولی من کاری نکردم واسه، فقط وظیفه‌ای که داشتم وظیفه انسانیت رو به جا آوردم.
خیلی ممنونم ازتون، متشکرم. من پیمان طالبی به اتفاق الهه سلحشور، مجد تهرانی، حسن معین، مصطفی قهرودیان، بابک شکری، محمد امرایی، انسی شمس اللهی، با تشکر ویژه از استاد فریبرز گلبان و به تهیه کنندگی محسن شاه مرادی منتظرم صبح بشه تا باز منتظر